این مورخه 19/7/1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
قسیم النار للجنة نبیرا اول نائم نگر به دست نگر بد بود نگر بود شکن حیدر به روی دوش پیغمبر بود یک روح دو پیکر عیان زین منظر جالب علی مظلوم شد قرآن علی مظلوم شد قرآن اگر مظلوم شد قرآن بود مظلوم اول او که خود معنای قرآن است و قرآن را بود کاتب شگفت از قدرت صبرش که پیش چشم عین الله حریم عصمت الله را به سوزاند یکی قاتل حسانا پرده از این راز آدم سوز بردارد انشاءالله تو آید حجت آل محمد مهدی قائم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. روز 12 ماه رجب و در آستانه میلاد مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام قرار داریم. یه حدیث کوتاهی در فضیلت آن حضرت بخوانم که هم برای شنوندگان و هم برای گوینده طبق بعضی از احادیث عبادت محسوب می شود ذکر فضائل اون حضرت. حدیث در ذیل آیه شریفه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه سوره بینه. در یکی از کتب عامه به نام شواهد و تنزیل، شواهد و تنزیل شأن نزولها، مؤلف این کتاب حاکم حسکانی است از علمای معروف اهل سنت، شأن نزولها رو نوشته، عالم سنی با انصافی بوده، اون چه بوده نقل کرده. از جمله این حدیث رو در ذیل اون آیه نقل میکنه. نقل میکنه از یکی از یاران پیغمبر، میگوید ما در کنار خانه کعبه در خدمت پیغمبر اکرم نشسته بودیم کنار خانه کعبه. ناگهان علی علیه السلام از دور پیدا شد، چشم پیغمبر به او افتاد، فرمود قد اتاکم اخی، برادرم داره میاد. قد اتاکم اخی. بعد علی علیه السلام نزدیک آمد و شاید نشستن اونجا، پیغمبر اشاره به علی کرد و اشاره به خانه کعبه، فرمود و رب هذه البنیه، قسم به خدای این بنا خانه کعبه، و رب هذه البنیه ان هذا، اشاره به علی علیه السلام، ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، این مرد و شیعیان او رستگاران روز قیامت هست. پیغمبر قسم یاد نکنه همه میپذیرن، خدا قسم یاد نکنه همه میپذیرن. قسم نشانه اهمیت موضوع است، نشانه تأکید است. با تأکید و اهمیت پیغمبر فرمود این مرد علی ابن علی طالب و شیعیانش رستگاران روز قیامت هست. این رو که پیغمبر فرمود، آیه شریف نازل شد، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، مصداق اتم ایمان و عمل صالح مولا علی علیه السلام است. و این آیه رو که اصحاب شنیدن، بعد از اون وقتی علی علیه السلام از دور می آمد می گفتن اتاکم خیر البریه، خیر البریه بهترین خلق خدا، به عنوان لقبی برای علی علیه السلام شد با استنباط از آیه شریفه. فضیلت خیلی بالا، خیلی بالا، از منابع دیگران هم هست، نه در منابع ما. روایت متعددی در زیر این آیه آمده، این یکی از اون احادیث بود که من خدمتتون عرض کردم. علاوه بر این که این حدیث یکی از فضائل بزرگ امیر مؤمنان است، یه افتخار بزرگی برای همه ماها، اما به یک شرط، به شرط این که بتوانیم تحت عنوان شیعه علی ابن ابی طالب قرار بگیریم، مصداق شیعته بشیم. هم الفائزون یوم القیامه هم که میدانید دلیل بر حفر هم الفائزون یوم القیامه، فقط اینها اهل نجاتن، نه دیگران. بنابراین راه نجات منحصر است در شیعه علی بودن، در خط او، در مکتب او، به شیوه او، به اخلاق او. خودش فرمود شما نمی توانید مثل من باشید، ولی بالاخره قدمی در این راه بگذارید. و اینکم لا تقدرون علا ذلك ولیکن اینونی به ورع این و صداد، با تقوا باشید، زبانتون، چشمتون، دستتون، فکرتون آلوده به گناه نشود. علی حامی مظلوم و دشمن ظالم بود، شما هم حامی مظلومان و دشمن ظالمان باشید. علی زندگانش زندگانیش ساده بود. شما هم لااقل تا حدی ساده باشید. علی سخنی به خلاف نمی گفت، شما هم نگویید. علی اولین مجاهد بزرگ اسلام بود، شما هم در راه اسلام جهاد کنید. به هر حال اگر بتوانیم در سکه شیعیان در بیاریم و مشمول این حدیث بشویم، ان هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، نعمتی از این بالا تبریز. خدا شاهد و گواه است، به حقیقت میگویم که از این نعمتی بالا تبریز که روز قیامت به انسان بگن تو هم در سلک شیعیان علی ابن ابی طالب. برگردیم به بحثی که داشتیم. من میخوام امروز یک کمی رو عقب برگردم. دو سه تا اشکال آیان نوشتند و گفتند درباره بحث سید، من این دو سه اشکال رو جواب بدم، بحث سید تکمیل بشه، باز دوباره برمیگردیم ادامه میدیم بحث امروزمون رو. اشکال اول این است که ما در بحث سید جمله ای از مسالک نقل کردیم که ایشون می فرمود دخول در سید شرط است. بعدم در عبارت ایشون بود کما نبه علیه فی روایت سابقه، کما نبه یا نبه علیه فی روایت سابقه، یعنی در روایت سابقه کلام مسالک شاهدی بر شرطیت دخول در مفهوم سید بوده. ما روایت سابقش نگاه کردیم، چند خط قبلش دیدیم روایت سعید ابن اسماعیل یا سعد ابن اسماعیل، حدیث 15 باب 3، آدرسش هم دادیم، آقایونم نوشتن. بعد آقایون مراجعه کردن به حدیث سعید ابن اسماعیل، میگن این کاری به دخول نداره، اصلا بحث دخول نداره. و چند نفری به من گفتن، من نگاه کردم دیدم بعد روایت سعید ابن اسماعیل رفتی به مسئله دخول و شرط بودنش در سیب و بحث نداره. معلوم شده اشتباه در کلام مسئله، که ما هم کلام مسالک رو نقل کردیم و اشتباهی هم که در کلام ایشون بوده نقل کردیم. نبه علیه فروات سابقه، سابقه این سابقه در عبارت، سابقه در عبارت ایشون روات سعید ابن اسماعیل، یعنی چند خط قبل از این روایت سعید ابن اسماعیل از روات سابقه روات سعیده. حالا عبارت اینه فر روایت سابقه، ما هم جا نقل کردیم، بعد معلوم شد نه، روایت سعید مسایی کاری به مسئله دخول نداره. ظاهرا اشاره به روایت علی ابن جعفره که دخول و شرط میکنه. به جای روایت سابقه باید روایت علی ابن جعفر بگیم که 8 باب 9، حدیث 8 باب 9 روایت علی ابن جعفر. پس حدیث سعید ابن اسماعیل رو خط میزنید، جاش علی ابن جعفر مینویسید، شمارش هم 8 باب 9. این یه اشکالی که خب آقایون دقت کردن، خوب است همه دقت کنن اون چه هم ما میگوییم. یه وقت ممکن در لابدای بحثا یا ما یا دیگرانی که ما از اونها نقل میکنیم یه اشتباهاتی باشه، با دقت مسائل رو رد بشید، بسیار کار خوبی. سوال دوم این است که مرحوم آیت الله خویی در این تقریراتی که از ایشون هست برای اثبات اعتبار دخول به دو آیه از قرآن تمسک جستن برای اثبات اعتبار دخول یا اعتبار تماس به تعبیر ایشون. دو آیه از قرآن کجای قرآن؟ یکی آیه 36 واقعه میگه فجعلناهن ابکارا، 36 سوره واقعه فجعلناهن ابکارا. ضمیر هن به چی برمیگرده؟ حوریان بهشت دیگه، حوریان بهشت رو بکر قرار دادیم. خب این آیه میگه حوریان بهشتی ابکارا. آیه اواخر سوره الرحمن تفسیر میکنه این آیه رو، میفرماید فیهن قاصرات الطرف، در باغهای بهشت قاصرات الطرف، قاصرات الطرف یعنی زنانی که چشمشون فقط به همسرشونه، به غیر اونها نگاه نمی کنن، یک شناس هم. لم یتمسن قبلهم انسون ولا جان، انس و جنی قبلا با اینها تماس نداشته. آیه سوره واقعه میگه اینا ابکارن، آیه سوره رحمان میگه اینها لم یتمسن قبلهم انسون ولا جان، هیچ جن و انسی با اونها تماس نداشته. معنیش این است ابکار مساویه با کسی که تماسی با مردی قبلن نداشته. قمس در لغت تا و میم و سه، قمس یعنی خون عادت اصلشون، ولی معنی ثانوی هم پیدا کرده که اون تماس جسمانی و دخوله. این معنی ثانویه تمسه، از خودم نمیگم، لغت حفظی و ذهنی و برداشتنی، لغت نقل سماعیه، ارباب لغت این دو معنی رو برش نوشتن. فیهنه به باغهای بهشت، حور و مکسوراتون فی الخیام، به خیام، به قاصرات، به چیز یعنی باغهای بهشت. هنه به زبل اقول و غیر زبل اقول هم گاهی بر میگرده، تفسیر نمونه رو ببینید. به هر حال خب این استدلال ظاهرش استدلال بدی نیست که ما بگیم ابکار و قرآن تفسیر کرده به لم یتمسن انسان قبل هم ولا جان، ولی این کلام مبارک سیدنا الاستاد مرحوم آیت الله خویی یه اشکال مهم داره. وان این است این تعبیر مال بهشته که در بهش عقدی نیست. ما بحثمون در دنیا بگیم زنی که عقدش بستن، روایات میگه دیگه باکره نیست. در دنیا عقد هست، در بهش که دیگه عقدی نیست، خداوند تخصیص میده، تعیین میکنه. یان سیغه زبشت و انکهت و بین حوریان بهشت و بین مؤمنین بخوانم نیست، تعیین شده من قبل، تعیین شده من قبل. بنابراین این نمیتوانه دلیلی بر بحث ما باشه با توجه به اینکه در آنجا چین چیزی نیست. زوجناهم یعنی قرناهم، زوجه به معنی جعل له قرینن در اینجا، نه زوجناهم یه مجلس عقدی میگیرن سیقه انکهت و زوجتا در اونجا میخونن، این حرفا نیست. زوج به معنی قرینه در اینجا. نیست در اونجا، اونجا دار تکلیف نیست، دار عقود نیست، دار بیع نیست، دار شرا نیست، طلاق نیست، ازدواج نیست، اونجا یه حرفا نیست. خب بگذارم، اجازه بده یه سوال یه جواب تمام. ولی علا کل حالین اجازه بدید، و اما اشکال سوم بگیم، این اشکال دوم جوابش. اشکال سوم بعضی از آیون نوشتم که بالاخره در معنی بکر سید دو روایت متعارض شد، یه حدیث حلبی صحیحه، یه حدیث علی ابن جعفر اونم صحیحه. در هر دو طرف یه حدیث بیشتر نیست. صحیحه حلبی میگه عقد کافی، صحیحه این صحیحه حلبی بود، صحیحه علی ابن جعفر میگه دخول شرطه. همین روایت 89 که الان اشاره کردم. بنابراین یک حدیث صحیحه میگه عقد کافیه، یه حدیث صحیح میگه دخول شرطه. اینا هیچ کدام ترجیح بر دیگری ندارد. چرا شما ترجیحات رو ذکر کردید؟ فی کل من الجانبین حدیث واحد و ترجیحی نیست. جواب عرض می کنم، قبلنم گفتم در طرف اعتبار عقد احادیث زیاده، صحیح هم منحصره به این نیست، چون همین حدیث رو عبدالله ابن سنان هم نقل کرده صحیح هم. دو تا صحیح اینجا داریم، یکی عبدالله ابن سنان، یکی حلبی. سه تا حدیث هم داریم که ولو اونها صحیح نیستن ولی سه تا متضافره میتونه معید واقع بشه. پنج تا حدیثه که دو تاش صحیحه، این ور همین یه دونه حدیث علی بن جعفره. از رفت الازاله قرائن ما ذکر کردی، قرینه میگوید مادام که ازدواج نکرده خبرویتی نداره، بعد النکاح خبرویت پیدا میکنه، دخول به تنهایی خبرویت نمیاره، نکاح هست که خبرویت میاره. فعلا هزا این قرینه. و قرینه دیگری نقل کردیم، گفتیم به روایات متعدد اگر در مقام بیان باشد و قیدی به آن نزنند تقلید آنها مشکل است. در مقام حجت، در مقام بیان این پنج تا روایت قیدی بهش نزدن، مشکل ما بتونیم به یه حدیث واحد همه اینا رو تقلید کنیم. این هم جواب از اشکال سوم. ولی نه مرز منها نیست، نه خیل ادهی قابل ملاحظه فتوه، ادهی بله بعضی فتوه دادن، نمیگم ادهی بعضی فتوه، ولی ما نظر نهاییمونم در اون مسئله صریحا نگفتیم. حالا بگیم بهتره. من عقیدم این است در مسئله سید اگر ما بخواییم احتیاط کنیم خیلی به جاست که هر دو شرط کنیم، النکاح مع دخول. بگیم اون نکاح هم غالبا با دخوله، دخول حلال هم غالبا با نکاحه، نکاح غالبا با دخوله، دخول حلال هم غالبا با نکاحه. دائما نمیگیم غالبا، چون وقت شبه حرام که نبوده، جاهل بوده. اگر ما اینو بگیم دیگه هیچ مشکلی نیست، یعنی هم نکاح اعتیاد هم هست، هم نکاح رو شرط کنیم در فیبوبت و هم دخول رو شرط کنیم، هم جمع بین روایاته، هم جمع بین بسیاری از اقواله، هم موافق احتیاطه. گذشتم بله، ما میگیم الاحوت الوجوبی. بریم سراغ قول دوم در مسئله سوم. مسئله سوم فر اولشو عنوان کردیم که آیا ولایت جد مشروط است به حیات اب یا مشروط نیست. چند تا دلیل آوردیم که مشروط نیست. جد مستقل در ولایت، حالا یا فقیر یا کبیر هر چی گفتیم، اب هم مستقل در ولایت. ادله قول اولو ذکر کردیم که استقلاله، ولی قول دوم هم ادهی طرفدار داشت، مشهور نبود اما ادهی طرفدار داشت. قول دوم این است که بگوییم مشروط تا پدر زنده است جد ولایت داره، پدر چه مرد هر دو ولایت میمیرد، هم ولایت اب میمیرد هم ولایت جد. اینا یه دونه روایت بیشتر ندارن، یه دونه روایت که سندش هم خواهیم دید محل بحثه ولو ما میپذیریم. روایت عبارت است از روایت چهار باب 11، روایت فضل ابن عبدالملک. این روایت فضل ابن عبدالملک سندش خیلی بحث داره، من سند رو بخونم بحثشو بعد میگم. ان حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن جعفر ابن سماعه عن ابان عن الفضل ابن عبد الملک. همش دونه دونه باید بحث کنیم، اونجایی که سند باید بحث بشه یه دونه روایت باید بحث کنیم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الجد اذا زوج ابنت ابنه، ان الجد اذا زوج ابنت ابنه، دختر پسرش رو نوشو، و کان ابوها حیا، این قید کان ابوها حیا رو دقت کنید، و کان ابوها حیا و کان الجد مرضیا، جد آدم مرضی هست یعنی آدم درستی، خیانت نمی کنه، مصلحت بنت رو رعایت می کنه. جازه ببینی در اینجا یه قضیه شرطی است، دو تا شرط داره. اب هنگامی که نوش رو تزویج کنی، جد نوه رو تزویج کنی، یه شرطش و کان ابوها حیا، پدر باید زنده باشه. شرط دوم و کان الجد مرضیا، جدم سقه باشه، خائن نباشه. با این دو شرط این عرض جازه. خب ما در اصول خوندیم قضیه شرطیه مفهوم داره، اگر یه شرط داشته باشد فقدان اون یک شرط مفهوم داره، اگر دو شرط و سه شرط داشته باشد فقدان هر کدام مفهوم داره. مثل این است من بگم این خانه رو فروختم به این شرط و این شرط و این شرط، خب هر کدام از این شرط ها نباشه کار خرابه دیگه. اینجا آمده دو شرط کرده، یکی کانال ابو حیا، یکی هم کانال جد و مرضی. اگر این دو شرط باشه جازه، عقد جد جائزه و الا فلا. مفهوم شرط هم که میدانید از مفاهیمی هست که همه قبولش کردن به خلاف بعضی از مفاهیمی دیگر، گرچه اینجا ما همه مفهومان در این گونه موارد که در مقام احتراز است ما مفهوم لقب هم حجت میدونیم و نهو فی مقام احتراز، ولی حالا ای کسی بهانه بگیره لااقل اینجا مفهوم شرط، مفهوم شرط که اتفاقیه. حالا برسیم به حرفایی که زدم. جمله حالی یعنی عطفه، جمله عطفه. خیلی خوب. نه، پدر باید زنده باشد یک، دوم هم جد مرضی بوده باشد دو. حالا اجازه بدید خود این روایت و این نحوه استدلال به روایت، این روایت هم سندش مورد بحث واقع شده هم دلالت. و اما سند گفتن مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در متن شرایع که متن جواهره وقتی میرسه به اینجا میفرماید به روایتی استدلال شده است که لا یخلو من ضعف فسند، تعبیر ایشون این است که لا یخلو من ضعف فسند. افتادن دنبال این بحث که این ضعف سندی که ایشون فرموده است کجای این روایته. بعضی از بزرگان دیگر فرمودن اشتمال این سند بر عده‌ای از واقفیه، جمعی از واقفیه تو این سند هم. واقفیه کیا هستن؟ اونایی هستن که هفت امامی هن. وقفو علا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، رسیدن به موسی بن جعفر متوقف شدن. حال علتش چی بوده؟ رئیس اینها یکی از وکلای امام موسی بن جعفر بوده، پول زیادی پیشش بوده است. دید اگر بگه امام علی ابن موسی رضا امام بعده، تمام پولها رو باید بره تحویل امام بعد بده، واویلا هست این پول. همین سبب شد مذهب حق رها کرد، گفت موسی بن جعفر نمرده، حیان رقائب شده، پولاش هم دست منه که من وکیلشم. و با این حقه پولها را بالا کشید، بترسید از وسوسه های پول. بعضی ها هستن هزار تومن، ده هزار تومن، یه میلیون، دو میلیون، وسوسه شون نمی کنه. اما رسید به 30 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون. فروشنده هستن اما یه خود گران فروشن، بعضی ها ارزانتر می فروشن دین ایمانشون. علا کل حالین واقفیه اینا هستن. حالا چند نفرن اینا؟ اکثر رجال سنن واقفیه هستن. حالا من دونه دونه شونو برای شما می خونم. اولش حمید ابن زیاده یا حمید ابن زیاده واقفی است، اما ثقتون در رجال نوشتن واقفیون ولکنه ثقه. دومیش حسن ابن محمد، این جناب حسن ابن محمد، حسن ابن محمد ابن سماعت، چون حسن ابن محمد در رجال متعدد داری، این حسن ابن محمد ابن سماعت، اون هم واقفی و هفت امامیه، ولکنه ثقه، اونم ثقه. بعد از اون میرسیم به جعفر ابن سماعه، جعفر ابن سماعه هم واقفی و ولکنه ثقه، اینم ثقه. چرا همه اینها رو تصریح کردن. در کتب رجال ببینید، کتب رجال جامع الروات رو ببینید، رجال ممقانی رو ببینید، تصریح کردن به ساقتی. این هم ثقتون. میرسیم بعد از اون ابانه، این ابان، این ابان کدام امامه؟ ابان ابن تغلب، اون که شیعه. این ابان ابن تغلب نیست، به قرینه راوی قبلی ابان ابن عثمانه، از اصحاب اجماع همه قبول دارن به ساقتشو، ولیکن مع الاسف اون هم واقفی. و جمیل الجمیل مع ابانی و عبدالان ثم حمادانی، اشعار بحرالعلوم درباره اصحاب اجماع که 18 نفرن، یکی ابان ذکر میکنه، ابان ابن عثمان واقفیه، نه ابان ابن تقلب. ابان ابن تقلب با اون مقام عظمتش جز اصحاب اجماع نیست، ولی ابان ابن عثمان واقفی. پس این 4 نفر، هر 4 تا ثقات اما واقفیون. آخرین نفر فضل ابن عبدالملک، این شیعه ثقه، صحیح المذهب و ثقه. در این 5 نفر یکی سالم در ره. حالا سوال در اینجاست، اینا که کلهم ثقاتن، چرا شما سخت میگیرید دیگه؟ بگید حدیث موثق صحیح نیست، و لذا بسیاری از بزرگان گفتن این روایت ضعف مذهب دارن رواتش، نه ضعف روایت. روایت روات معتبره، موثقه صحیحه نیست، این روایت میگن موثقه نه صحیحه. پس سند روایت سالم در رب. من دلالاتشم بگم که این بحث امروز تمام بشه، نیفته بشم به و هم از نظر دلالت. بعضی ها میگن که گاهی ذکر شرط برای مفهوم نیست، همیشه ذکر شرط برای مفهوم نیست، گاهی بیان مصداق اخفا، مصداق اخفا. و ما نحنفی این طوریه، این برای مفهوم نیست. چی میخواد امام بگه؟ میگه در صورتی که جد نوش رو ازدواج کنه ولو پدر هم زنده، با بودن پدر نوبتی به جمع نمیرسونه معمولا، ولو پدر هم زنده ولی چون اب مرضی هست جاز عبدو. این بیان مصداق خفیه. انسان خیال میکنه با بودن پدر میگه جد نباید دخالت بکنه. حدیث میگه اگر جد نوش رو ازدواج کنه و آدم ثقه‌ای باشه ولو پدر هم زنده است و با خبر نشید، بازم صحیحه. این بیان مصداق اخفاست، مخصوصا که در مقابل قول عامه. اینم دقت کنید که من شنبه کلام ام شافعی رو براتون بخونم که قول سوم قائل شدید. بعضی از عامه میگن تا پدر هست نوبت به جد نمیرسه، حدیث میگه میرسه، خلافند قول عامه. او میگه تا پدر هست نوبت به جد نمیرسه، تا جد اول هست نوبت به جد دوم نمیرسه، تا جد دوم هست نوبت. امام صادق میفرماید نه، ولو کان الاب حیا نوبت به جد میرسه. پس این جمله مفهوم ندارد و دلالت حدیث ساقط میشود ولو سندش درسته. پس قول دوم یه روایت داشت، اون روایت هم به مشکل برخورد کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. از آقایونی که اعتکاف میکنن، اونهایی که اعتکاف نمیکنن در این ایام، از همه شون التماس دعا داریم.